خب سومین نهل رادیکال فمینیزمه. خواهران دل دیوونه ما در اینجا جمعن، یعنی یه نهله واقعا. اون موقعی که سال 86 بود فکر میکنم تصمیم گرفتم یه دوره خصوصی میخواستیم جای فمینیزم درس بدیم، مطالب رو جمع‌آوری کنم. واقعا مطالعه میکردم جایش میخندیدم. یعنی بعضی وقتا آدم یه چیزی میخونه خودش خندش میگیره، مثلا آرا سیشو ایریگارا اینا اسیک، آره ما معتقدیم به فلان چیز و باید این کار انجام بدیم. حالا برخی مثالاش رو عرض میکنم. اینا انقلابی و افراطی ترین نهله فمینیزم. انقلابی از این جهت که اصلاح طلب نیستن، انقلابی هن. یعنی میگن کلن همه چی باید دگرگون بشه. رادیکال فمینیزم ما کیا به وجود آوردن؟ زنان و دختران سفید پوست با سواد متوسط به بالای امریکایی، زنان و دختران سفید پوست تحصیل کرده متوسط به بالا به جهت اقتصادی امریکایی، به همین خاطر نوع نگاه اونها و مطالبات اونها برای خیلی از زنها در اقصا نقاط عالم هیچ مفهومی نداشت. اصلا مطالبات اونها متفاوت با بقیه. اینا ریشه مشکلات رو نظام جهان شمول مرد سالاری میدونستن. ریشه مشکلات نظام جهان شمول مرد سالاری. میگفتن آقا همه بدبختی از چی ناشی میشه؟ از مرد سالاری. نظام جهان شمولی به نام مرد سالاری، همه بدبختی از اونه. چه کار بکنیم؟ اینا کی به وجود اومدن؟ در بستر موج دوم. اینا هم فاصله لیبرال فمینیز برای موج اول، مارکسیست فمینیز و رادیکال فمینیز و بعد سوسیال فمینیز میگیم، اینا همه تو موج دوم هن. اینا سه تا محور داره شعارهاشون و مطالباتشون. یک جدایی طلبی، دو خواهری، سه لزبینیزم. جدایی طلبی، خواهری، لزبینیزم. یعنی چی؟ عرض بکنم سه محور شعارهای رادیکال فمینیستا این سه تا چیز بود: جدایی طلبی، خواهری، لزبینیزم. عرض بکنم جدایی طلبی یعنی چی؟ ما اولین کاری که باید بکنیم اینه که حساب زنها رو از مردا جدا کنیم. یعنی یک کاری کنیم زنها هیچ کاری به هیچ زنی هیچ کاری به هیچ مردی نداشته باشه. یعنی یه جور نظریه مثلا مهاجرت یکی از دو جنس به یک کره دیگه، مثلا زنها کره ما، مردا مثلا کره زمین مثلا. یا راه دیگری که اینا پیشنهاد میکردن، اونجا میگن که ما باید مرد، دشمن زنها مردان، باید دشمن از بین برد. بعد جالب این سیشو اینا میگن که خب چرا فرد فرد گروهی بکشیم؟ مثلا یه جوری باشه 1000 تا 2000 تا. الان میخندین شما به جایی که بگین پناه بر خدا، خدا نکنه، دور از جون اینا. آره معمولا هر جا مطرح میشین خانم میگن بعدم نمیگن که والا خواهر چی بگم، حرف دل ما رو میگن از این چیزا. کدوم؟ نه بابا خدا متاسفانه نشد، یعنی توفیق نشد مثلا اونجوری که باید و شاید حق مطلب رو ادا کنن. یه نظریاتی شروع کردن، به شدت موضع‌گیری آغاز شد. جدایی طلبی، دو خواهری. میگفتن همه زنها در سراسر عالم باید مثل خواهر باشن، یعنی یک اتحاد بسیار سنگین و جدی. اونم برای چی؟ برای مقابله با مردا. حتی خوبه واقعا نظرت اینا رو میخونیم انبساط خاطر هم ایجاد میشه دیگه. سوم لزبینیزم. خب لزبینیزم یعنی چی؟ همجنسگرایی زنانه. میگفتن یکی از عوامل فرودستی زنها مسائل جنسیه. یعنی مردا احساس میکنن زنها در مسائل جنسی به اونا چی هم؟ نیازمندن. ما زنها باید خودمون با همجنسگرای نیازمون رو برآورده بکنیم که مردا به واسطه رابطه جنسی بر ما احساس برتری و تسلط نداشته باشن. لذا قشنگ میگن فمینیزم نظریه و لزبینیزم عمل است. بریم سراغ همجنسگرایی. یعنی دیگه زنها از مردا که جدا شدن نیازهای جنسیشون هم خودشون برآورده بکنن که دیگه هیچ نوع نیازی به هیچ مردی نداشته باشن. به اینا میگن فمینیستای بد در مقابل لیبرال. ما نمیگیم ما خودشون غربیا به رادیکال فمینیستا میگن فمینیستای بد، چون خیلی حرفای تند و تیز و مثلا جالبه مطالب ایشون میگن، میگن که آره کی گفته که بارداری رو زن باید انجام بده؟ این در طول تاریخ تو تربیت و اینا به زن منتقل شده، ما معتقدیم این باید توسط مردا انجام بشه. میگن مثلا انبساط خاطر ایجاد میشه حرفا اینا رو آدم میخونه. چهارم سوسیال فمینیستا. سوسیال فمینیستا محصول ادغام آموزه‌های رادیکال و مارکسیسم فمینیسم. اینا کی به وجود اومدن؟ در بازم بستر موج دوم. هر ستای اینا در بستر موج دوم به وجود اومدن. نه به خاطر که باید بس نام بشه گفتم اولش. سوسیال فمینیستا در بستر موج دوم به وجود اومدن. شما دقت بکنید این ستایی که در بستر موج دوم به وجود اومدن یا کلن از بین رفتن یا الان در حد یک ذکر نامی در یک مثلا محفلی چیزی دیگه قدرتی ندارن، چون هیچ کدوم مبانیشون مبانی قوی نبود. سوسیال فمینیستا نقاط قوت رادیکال ها و مارکسیستا رو میخوان بگیرن و نقاط ضعفشون رو برطرف بکنن. میگن آقا ریشه ضعف زنا چیه؟ ترکیبیست از مرد سالاری و سرمایه داری. نه مثل مارکسیستا فقط میگن سرمایه داری، نه مثل رادیکال ها فقط میگن مرد سالاری. میگن ریشه ضعف زنا سرمایه داری مرد سالارانه یا پدر سالارانه است. هم سرمایه داری است، هم مرد سالاری و پدر سالاری، هر دو اینا عامل چیه؟ عامل ضعف زن است. اینا نقد میکنن هم مارکسیستا رو هم رادیکال ها رو. میگن مثلا مارکسیست فمینیستا کورجنسن، سوسیال فمینیستا میگن فمینیستای مارکسیست کورجنسن. یعنی وقتی میخوان بحث بکنن به زن بودن زن اصلا توجه ندارن. شما نگاه بکنید مارکس تو آثارش اصلا در مورد زن رو بحثی نکرده. یعنی شما میگه در مارکسیسم به عنوان یه ایده که حالا شما متکن و یه اندیشه جای زن ها کو جای خاصی نداره. مثلا مارکس در مورد زن ها حرفی نزده. میگن مارکسیسم فمینیسم کورجنسه. از اون ور میگن رادیکال فمینیستا در حرکاتشون و جنبششون اصلا به مسائل اقتصادی توجه نکردن، رفتن سراغ مرد سالاری، دقت نکردن که یکی از ریشه های مهم مرد سالاری چیه؟ قدرت اقتصادی مرداست. پس نه فمینیستای مارکسیست کامل خوب عمل کردن، نه رادیکال فمینیستا. هر دو رو نقد میکنن، میخوان ترکیب این دوتا رو ایجاد بکنن. معلومه؟ بله؟ خب نقدشون بر رادیکال فمینیستا میگن رادیکال فمینیستا ریشه ضعف زنها رو فقط مرد سالاری و پدر سالاری میدونن، در حالی که مسائل اقتصادی و سرمایه داری هم قطعا در اون مرد سالاری و پدر سالاری باید چی بشه؟ دیده بشه و لحاظ بشه. پنجمین نهله فمینیزم پسا مدرنه یا فمینیستای پست مدرن. اینها نهله متأثر از پست مدرنیزم در بستر موج سوم به وجود اومدن و یه نظرات جالبی دارن، اگرچه خب برخی نظراتشون قابل نقده. دو سه تاش عرض بکنم. مثلا معتقدن علوم مردانه، همون که عرض کردم. میگن علوم خصوصا علوم انسانی همش چیه؟ مردانه است. یعنی اصلا این علم اگه میگیم علوم انسانی در واقع علوم انسانی است. علوم چیه؟ مردانیه. انسانی زنش کو؟ شما این روانی که داری تعبیر میکنی و بخوای او رو بشناسی و برای مشکلاتش ارائه راه حل بکنی همش مردانه است که. یا میگن آقا هویت زنانه سیاله، زن بسیار هویت سیالی داره، که خب اینا رو نقد کردن و نقد میشه که آقا سیالیت هویت زن اگه به یه حدی برسه که دیگه زن هویتش هیچ ثباتی نداشته باشه، به یه موجود رسیدیم هیچیش معلوم، کلو آنه نوفیشن، هر لحظه یه جور میشه، این که نشد آدمیزاد که. اینجور سیالیت هویت زنانه به یه معنا خوبه یه بخشیش، اما عمده استدلالی که دارید میکنید غلطه. یا معتقدن که باید به تفاوت‌های زنان دقت کرد، یعنی اگر شما میخوای برای زنان کاری بکنی باید حواست باشه زن سیاه پوست بی سواد مثلا به ظاهر مسلمان نیجریه‌ای دارای ضعف قضایی داری، زن سهیونیست برخوردار باسواد مثلا حالا یهودی در سرزمین اشغالی داری، زن پولدار سفید پوست برخوردار با تحصیلات عالیه امریکای شمالی داری، زن سرخ پوست متوسط الحال روبه پایین کم سواد امریکای جنوبی داری. میگن اینا رو باید دید. لذا حرفای فمینیستای پست مدرن قابل بحث تره، اگرچه که قابلیت بحث به معنای تایید نظراتشون نیست و جای مختلف سوتی دادن و در جای خودش اینا چی شده؟ نقد و رد و تحلیل شد. خب بفهمید، یعنی این که ما میگیم علوم انسانی، موضوع علم چیه؟ انسانه دیگه. مثلا در علم حقوق در مورد انسانها، جرائم آنها، مجازات آنها، آنچه از آنها سر میزند، ریشه های رفتار مجرمانه بس میکنه. تو روانشناسی روان انسان رو تحلیل میکنی، تو جامعه شناسی جامعه متشکل از انسانها رو بررسی میکنی. خب تو همه اینا تصور کنید اون آدمه ای که موضوع علم مرد باشه، فقط این روانشناسی بس میکنی، دائما روان یه مرد رو تحلیل میکنی. خب اون داده های ما در مورد زن ها صدق نمی کنه، یعنی وقتی همون گزینه رو در مورد یه زن میخوایم اعمال بکنیم میبینیم نمیخوره بهش. چرا؟ چون تمام این توصیه ها برای یک بررسی کردن که اگر یک انسان مثلا چنین غمی داشت چه کار بکنیم. حالا یه زن این غمو داره، هر کی اون کارا رو میکنیم غمش برطرف نمیشه. چرا؟ چون این نسخه رو برای یه مرد نوشتن، اون موجودی که مورد بررسی قرار گرفته به عنوان یک موجود غمگین یک مرد بوده. یک زن غمگین رو بررسی میکنن به نتیجه دیگری میرسن و راهکارهای دیگری میدادن. بفهمید. فمینیزم الان لیبرال ها و پست مدرن ها تو دنیا هستن، اما نه اینکه به بسیاری از مطالبات رسیدن. الان یک جنبشی که خیلی پرتمطراق و پر سر صدا اینا باشه، نه اصلا تو دنیا به اون معنا نیستش. بفهمید کدومو؟ سیالیت فمینیست های پست مدرن میگن یکی از اشکالات نهله های قبلی اینه که اومدن زن رو به عنوان یک موجود تثبیت شده تحلیل کردن. این حرف غلطه. زن یه موجود سیاله، لذا تحلیل 50 سال پیش زنها به درد امروز نمیخوره. زن و آنبان باید تحلیلش رو باز تعریف کرد. خب آثار فمینیسم، این همه سر و صدا و برو و بیا، فمینیسم چه آثاری داشته؟ یعنی تهش چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ در بررسی آثار فمینیزم اول باید به سه تا نکته دقت بکنیم، بعد من آثار رو دونه دونه عرض میکنم. اولین نکته اینه که این اتفاقاتی که برای زنها در دنیا افتاده بعد از 1850، اینا به طور طبیعی خودش اتفاق افتاده یا نه واقعا نتیجه فمینیزم؟ اصخایی میکنم. از 1850 دنیا داره به سمت پیشرفت میره، تکنولوژی، تکنیک، صنعت، ارتباطات، اینا دائما در حال گسترش و رو به رشد بوده. واقعا اتفاقاتی که برای زنا افتاده طبیعی بوده، یعنی بالاخره با این پیشرفتی که در عالم اتفاق افتاده زنا هم به یه امکاناتی میرسیدن. حالا میخواست فمینیزم باشه میخواست نباشه، یعنی این پیشرفت ها به طور طبیعی اتفاق افتاده یا نه واقعا اون جنبش باعث شد که این اتفاقات روی بده؟ این یه سوال هست، جوابم نمیخوام بدم. ولی آقای نیکولاس دیویدسن توی کتاب نقایص نظریه فمینیزم میگه که تمام آورده های فمینیزم برای زنها به اندازه ماشین لباسشوی ارزش نداره. یعنی انقدر که ماشین لباسشویی به زنها خدمت کرده، تمام جنبش فمینیسم خدمت خیلی انتقادی میزنه، شخ میزنه فمینیزمو، معتقد اصلا چیزی نیاوردن. اینا داشت میومد زرنگی که کردن خیلی از سیاستمدارای دنیا، دیدن زنها دارن سرسام میکنن، گفتن اینم مال شما. اگه نمیگفتن اینم مال شما، این قطعا خود به خود مال اونا میشد. مثل اینی که شما میخواد برای بچه‌تون یه چیزی بخرید، بعدش میگین چی میخوای، حالا هزار تا گوشین کنار، میگه من فلان چیز میخوام، بیا. کلی تشکر میکنه، داره که خودتون همونو میخریدید گویی که مثلا طبیعی بوده. این کیاست. نکته دوم قبل از اینکه وارد آثار بشیم، بحث این که آقا اتفاقات که برای زنها افتاده کدوماش پیشرفته واقعا، کدوماش پسرفته. یعنی این که سقط جنین قانونی شده، این الان پیشرفته یا پسرفته؟ این که زنها استقلال اقتصادی پیدا کردن، این برای زنها پیشرفت حساب میشه؟ بله. استقلال اقتصادی به چه معناست؟ یعنی چی گیر زنها اومده که شما اسمش رو گذاشتین استقلال اقتصادی؟ خب این که مردا دیگه به زنها پول ندن، این یعنی الان به نفع زنها شده، یعنی پیشرفتی بوده، جواب نمیدیم. این نکته دوم. تذکر سوم قبل از ورود به آثار در مورد اصل جریان فمینیسم خیلی بحث میشه که آقایا حالا بس سیاسیه که این آقا یک جریان صهیونیستی است، یعنی صهیونیستا اومدن و احساس کردن این جریان در راستای مطامع اونهاست. من این نکته عرض بکنم، این که بعضی وقت ما پروتکل های اینا رو میذاریم و میگیم ببینین واقعا این سوال از خودتون پرسیدین، صهیونیستا قبل از این که هر کاری بکنن همه اینا تو پروتکل‌ها نوشتن گذاشتن همه عالم بدونن نقشه‌های اینا تا آخر زمان چیست؟ آره؟ بذاره با این دید نگاه بکنید، اینا نمیتونه همون نقشه سوخته انحرافی باشه که جلو من و شما گذاشتن تا کارهای دیگه خیلی جلب توجه نکنه. پروتکل‌های من کراراً میبینم تو سخنرانی‌ها و تو مستندات، بله این کاری که صهیونیست‌ها می‌کنن اینه و جالب توجه این که این در پروتکل فلان صهیون هم اومده. خوزای عقصی عقب‌مانده ذهنی باید باشن که تمام نقشه‌های آتی خودشونو در یه جای بنویسن و در اختیار عموم قرار بدن. اینا به نظر حقیر اینه که اینا کاملا انحرافیست که چیزهای نوشته شده، بله اینا هم هست، اما اینا اهداف کوتاه مدت موقتن، نه اهداف میان مدت و بلند مدت دائمی. اینا رو گذاشتن همه حواسمون به اینا باشه، یه جای دیگه اتفاق دیگه ای بیفته، مثل جام جهانیه. هر وقت جام جهانی جا برگزار میشه همه اونجا نگاه میکنن، شما ببینید بقیه دنیا چه خبره، یا شهرک سازی زیاد میشه، یا حمله ای به غزه ای به جنوب لبنانی. برخی میگن آقا اصل این جریان صهیونیست‌ها وجود آوردن. ما در مورد اینم الان نمیخوایم بحث بکنیم که آیا چنین چیزی بوده، واقعا از اول زنها ملعبه شدن یا نه این راه افتاد بعد اونا اینو به دست گرفتن، یا نه اصلا صهیونیست‌ها نقشی در این نداشتن، نه در ایجادش نه در جریان استدامت و ادامش. اینا محل بحث نیست. اما برخی معتقدن این جریان فارغ از اینکه حالا صهیونیست‌ها به وجود آوردن یا نه، میگن این به نفع مردان بوده. یعنی جنبش فمینیسم توی این 170 80 سال اگر بررسی بکنیم در نهایت بیشتر به نفع مردا بوده تا به نفع زنا. میگیم چطور؟ میگن اینجوری، شما نگاه کنید چقدر توی این 170 سال آزادی جنسی برای مردا بیشتر شده. 170 سال، 20 سال مثلا 1850 خانم‌ها تو اروپا چجوری لباس می‌پوشیدن؟ برخی از لباسایی که خانم می‌پوشیدن تا 7 لایه داشته. 7 لایه لباس بوده رو هم. از 1950 که کاملا معلومه که شیب حجاب این شکلیه. چجوریه؟ مردا الان در آزادی به جهت مسائل جنسی به سر میبرن که واقعا 100 سال پیش خوابشم این میزان دسترسی همراه با تنوع. میگن در واقع جریان فمینیسم به نفع مردا بوده. تحقیر زنا، کاملا این جنبش زمینه رو برای که زن به شدت در مقابل مرد تو موضع ضعف قرار بگیره فراهم کرد، که عرض خواهم کرد چرا. یا اونور آزادی و استقلال اقتصادی که مردا به دست آوردن. شما آمدید به مردا گفتید آقا زنها خودشون به جهت اقتصادی میخوان چی باشن؟ مستقل باشن. مردا تا 10 روز از پایکوبی باز نمیایستادن. واقعا میگم، الان به بنده به عنوان یه مرد بگن آقا شما فقط مسئول تامین هزینه‌های خودتی. خواهم سکته کرد از خوشحالی، خیلی خوش می‌گذره، یعنی من دیگه مسئولیت اصلا ندارم، هر کی کار خودشو بکنه. برخی میگن نه، این جریان به نفع سرمایه دارا بود. چرا؟ نیروی کار معمولا کی گفت ارزان؟ شما گفتین من به این اشاره میکنن، درسته، میگن زنها نیروی کار ارزانن، اما حواستون باشه زنها نیروی کار ارزان هم هستن، ولی نیروی چیه دیگه؟ نیروی مطیعن، کم توقعن. مدیریت خانم ها به مراتب از آقایون راحت تره. خانم ها کارهای معمول و منظم تر از آقایون انجام میدن، اگرچه که میزان اجتهاد و ریسک پذیریشون تو کار کمتره، یعنی کم محتاط ترن، ولی تو کارهای معمولی خیلی مدیریت زن راحت تره، منظم تر، کمتر اعتراض میکنن، کم توقعن، شاخ نیستن. خلاصه معمولا بله بسیار خب، پس یه زمان تشریف برین جهت شکستنش اقدام بشه انشالله. عرض کنم که برای زنها معمولا ارزان بودن گفته میشه، اما ارزان بودن یکیشه، درستم هست، زنها خیلی مطیع تر بودن، الان هم همینطوره، تو دنیا قانع ترن. لذا کارهایی که دقت بکنید وقتی شما مدل کارخونه ها رو میبینید، کارخونه هایی که نیروی کار فراوان میخوان، تو چین، تو سنگاپور، تو کره، چقدر خانوما زیادن، هنوز هم همین حاکمه. میگن این به نفع سرمایه دارا بوده. برخی هم میگن نه، این جریان به نفع سیاست مدارا بود. چرا؟ چون سیاست مدارا تونستن از طریق زنها به بقیه مردم دنیا اون چیزی که میخوان تحمیل بکنن. یعنی شما مثلا فرض بفرمایید میخوان یه جایی دموکراسی رو چی؟ جا بندازن. مثلا در ایران شاه سایه آی بروجردی رو که برطرف شده میبینه و احساس میکنه الان وقتشه که بریزم و بپاشم، بس حق رأی زن رو مطرح میکنه. اونجا امام میگن واقعا الان در ایران مردا رأی میدن، واقعا رأی میدن که میخوای حق رأی رو به زن هم بدی؟ یا نه وسطه بازیه که زن رو بکشیم توی بازی. این که سیاست مدارا با اباحیگری میخوایم یه کشوری رو بپکنیم، کاری که تو اندلس کردن، زنها رو درگیر میکنیم با اون مسئله که دلمون میخواد. پس تذکر سوم این بود، فارغ از اینکه اصل این جریان یک جریان صهیونیست سازه یا نیست که نمیخوایم فعلا بهش بپردازیم، خیلی میگن منافع این جریان رفت تو جیب مردا، یا رفت تو جیب سرمایه دارا، یا رفت تو جیب سیاست مدارا، هیچ کدومش هم قابل رد نیست، چون در مقام عمل میبینیم که همین اتفاق افتاده. اما فمینیسم چه آثاری داشت؟ ما در مورد هیچ کدومش هم نمیگیم که حالا چی شد چی نشد. یک، کسب حق رأی برای زنها، این اتفاق افتاد واقعا توی موج اول فمینیسم، خیلی از کشورها به این رسیدن و همین باعث شد که خیلی ها قانع بشن، یعنی به همین که هست قانع شدن. بس این یک اثر. دو، بهبود شرایط فرهنگی اجتماعی و سیاسی زنها، مشارکت زنها تو عرصه های گوناگون، نه فقط سیاسی، پس هنر، گروه های اجتماعی، سازمان های مردمی. زنها الان نسبت به 170 سال قبل خیلی مشارکت پررنگتر و جدیتر دارن، نه تو کشور ما، همه جای دنیا. سه، کم شدن فاصله دو جنس در خانه و اجتماع. یه تقسیم بندی رو فمینیست‌ها مطرح میکنن و خیلی بهش میتازن، میگن شما اومدید جامعه رو به دو عرصه تقسیم کردید، عرصه عمومی، عرصه خصوصی. عرصه عمومی رو که اجتماع باشه دادید به مردا، عرصه خصوصی که خانه باشه دادید به زنا. کی گفته؟ ما باید یه کاری بکنیم که نقش مرد در عرصه خصوصی و نقش زن در عرصه عمومی چی بشه؟ پررنگ بشه. یعنی عرصه خصوصی محل نقش آفرینی مرد و زن، عرصه عمومی هم محل نقش آفرینی مرد و زن، باید توازن برقرار بشه و اینو تا حدود زیادی تونستن ایجاد بکنن، یعنی زنها بیان و مشارکت بکنن. اما این که آیا تونستن این مشارکت رو به سرانجام برسونن، مثلا تو مسائل اقتصادی عرض کردم و باز اشاره میکنن. چهارم، ایجاد تردید در یافته‌های علوم و اندیشمندان. یه بحثایی یه کرسی‌هایی برگزار شد برای اینکه مشخص بشه آیا واقعاً اونقدی که گفته میشه در علوم تساوی مرد و زن و حق مرد و زن رعایت شده. خیلی جدی تشکیک کردن که آقا اینجا علوم به نظر ما چیه؟ مردانه شده، انحرافیه، باید از بین بره. به بنیانهای علوم مختلف حمله شد و لذا نظریات جدید و دکترین جدید تو رشته های مختلف علوم انسانی اتفاق افتاد. پنجم، مشارکت در فعالیت های اقتصادی و مهارت های ناظر به آن برای زنها. زنها گفتن که ما باید بتونیم تو تمام عرصه هایی که مردها حضور دارن چی؟ حضور داشته باشیم. هر جایی که فعالیت اقتصادی هست و مهارت متناظرش. یعنی مثلا شما بعضی فرمایید که ما مهندسی های نوظهور داریم. خب اینا رشته های دانشگاهی داره، ما باید اون رشته ها رو بتونیم درش تحصیل بکنیم و مبتنی بر اون در این فعالیت ها چی؟ حضور پیدا بکنیم. حالا دیگه کدوم شغل و کدوم کار فرق نمیکنه، در همه جا ما باید باشیم. ششم، دستیابی زنان به حق کنترل موالید. یه دعوای خیلی جدی که هنوزم که هنوز مطرح هست و به نوعی دعوای کلیسای کاتولیک و برخی کشورها مثل امریکا هم هست که زنا به دنبال این بودن که حق کنترل موالید دست خودشون باشه. به عبارتی میخواستن حق سخت جنین داشته باشن و سخت جنین قانونی بشه، نه اینکه مثلا حالا اینا به صورت غیر قانونی در مرکز غیر بهداشتی برن مثلا سخت جنین بکنن بعد گرفتاری های بهداشتی پیدا بکنن. باید باید قانون باشه، بیمارستان ها خدمات بدن، وقتی یک زنی نمیخواد بچه دار بشه نشه، تو زندگی خانوادگی مرد بی خود مثلا بچه میخواد. هفتم، طراحی فمینیسم بین الملل و پیگیری جهانی مشکلات زنان. گفتن ما باید یک کاری بکنیم که وقتی یه مشکل برای زنها در دنیا مطرح میشه این بیاد مطرح بشه، در جلساتی مصوباتی گرفته بشه، تبدیل به کنوانسیون‌های بین‌المللی بشه و در همه جای دنیا همه شروع کنیم اینا پیگیری کردن، فروکش نکنه مشکلاتی که زنها در اقصی نقاط عالم دارن و مشترکه. اینا باید در همه جای دنیا باید نسبت به مثلا حقوق نابرابر زن و مرد یه جنبشی آغاز بشه. فمینیسم بین الملل، همه فعالیت ها برای حقوق زنان در همه جای دنیا به صورت هماهنگ. مورد بعد، ایجاد تقابل میان زن و مرد. یکی از آثار فمینیسم این بود که به شدت تقابل مرد و زن رو چیکار کرد؟ زیاد کرد. خب زیاد کرد یعنی چی؟ یعنی زنها رو علیه مردها شروند. شما به یه خانم میگی میدونی چرا ضعیفی؟ میدونی چرا بیپولی؟ میدونی چرا محرومی؟ میدونی چرا؟ تقصیر مرد است. این تقصیر. خب دائما تو سر زنا این فکر بود که کی باعث همه بدبختی ماست؟ مرد. حالا اینا دارن توی خونه با هم زندگی میکنن. چی میشه؟ مرد از راه میاد، زن میگه حقمو بده. بیشترین آمار حق خواهی زنا توی غرب مربوط به دهه 70، یعنی از 1960 که فمینیسم موج دوم به وجود میاد، رادیکالا سال 1970 71 72 3 4 5 دیگه هی زنا خوستن در امریکا میخوان حقوق خودشونو بگیرن. بالاترین آمار خشونت علیه زنان هم تو همین دهه است. چرا؟ مرد اومده خونه مثلا از صبح رفته سر کار، هر راه اومده یه موجود همجوری چنگ انداخته رو روانو، هی میگه حقمو بده. اولین واکنش مرد بیا که حقتو بدم. بالاترین آمار خشونت علیه زنان مربوط به همون زمانیست که بالاترین حق خواهی زنانه چی؟ اتفاق افتاده. حق خواهی به چه معنی؟ برای معنی که عرض میکنم مثلا یه موجودی مثل زیگیل تسبیده و مثل دستگاه همجوری تکرام حقم. بچه ها هستن پدر مادر میخوان زله بکنن، مامان یه لسه مامان دکمش هم یعنی آفم نداره آنه کلا. این تقابل میان مرد و زن به شدت اثر خودشو نشون داد. یعنی اون فضای اخلاقی عاطفی رو به فضای حق‌خواهی تبدیل کرد که حالا چه بشود بماند. اختلال در هویت زنانه. یکی از آثار فمینیزم اینه که هویت زنها مختل شد. 5 تا نکته عرض میکنم، خوب دقت کن. 1، هویت زنانه نفی شد. من به شما میگم شما خانوم نیستید، شما عاطفی نیستید، شما احساسی نیستید، شما ترحمتون این شکلی نیست، شما امیالتون اینا نیست، فطریاتتون اینا نیست. خب من الان میگم شما اینا نیستید، شما نیستید دیگه. اولین اتفاقی که افتاد، یه چیز واقعی به نام هویت زنانه رسما چی شد؟ نفی شد، انکار شد. چرا انکار شد؟ میرسیم ها. انکار شد. 1، 2، شخصیت و ویژگی های زن نفی شد. یعنی چی شخصیت و ویژگی زن نفی شد؟ یعنی زنها رو نسبت به اون چیزی که بودن ما سرخورده کردیم. یه وقت هست به یک کسی میگیم تو این نیستی، این یه بحثه. یه وقت میگیم اگر این باشی اینو اینی. تو نباید عاطفی باشی، عاطفه اینی آسیب پذیری. تو نباید دل رحم باشی، دل رحم بودن اینی سر آدم کلا رفتن. تو نباید به جهت جسمی ضعیف باشی و الا به جهت اقتصادی وابسته میشی. ما شروع کردیم شخصیت و ویژگی های زن رو تحقیر کردن. یعنی زن بعد از مدتی از زن بودن خودش چی بود؟ چی بود؟ شرمنده بود. بعضی مثلا میگن فلانی مسلمان شرمنده است. شنیدین؟ مثلا یه جایی بحثی میشه، مثلا شما اعتقادات مذهبی دارین؟ بله. ایدز که نداری که الان چرا اینجوری میگی؟ بله بله بنده اعتقادات مذهبی دارم. شما ندارید؟ نه متاسفم. چرا ایشون اعتقادات مذهبی دارن؟ جوری بوزی الان جوری ساکتی؟ مسلمان شرمنده از این که اسلام. معذرت میخوام، من مسلمان هستم. اون بعد معذرت میخواد که شکر نعمتو به جا نمیاره و اینقدر قد نشناسه. تو بچه خجالت میکشی؟ یه کاری کردن زنها خجالت میشن. زنی با یه حالتی. بعد عرض میکنم نتیجه چی میشه. یه دونه مثال عرض خواهم کرد. 3، رشد کاریکاتوری زنها برای شبیه شدن به مردا. من اینجوری میکنم، عاطفه داری؟ اه اه. احساساتی؟ اه اه اه. به جهت فطری مادر شدن دوست داری؟ اه. خب دائما اینا رو میزنی، نگاه کن باید اینجوری باشی. این تلاش میکنه که چی بشه؟ این اون چیزی بشه که من دارم میگم، یعنی شبیه مرد بشه. یک مرتبه میبینی یه موجودی که خیلی کاریکاتوری توی یه حوزه رفته جلو. فیلمای برخی از فیلمای دهه 60 و 70 امریکا این نشون میده، خیلی کم البته، ولی واقعیت جامعه خصوصا تو امریکا اینه. زنا موها کوتاه، صورت فاقد هر گونه آرایش. حالا آرایش که به طور معمول خانم‌ها در قبل آرایش نمی‌کنن، مگه پیرزنا و خانمایی که بی‌تربیتن و اینا. فاقد هر گونه ویژگی زنانه، یعنی حتی اینکه طرف مرتب بکنه ابروهاشو. کت، شلوارای مثلا چیز، شلوارای مخمل با کفشای نکتیز. چرا؟ میخواد کاملا تظاهر مردانه کنه. خب واقعا یه خانم اینجوری لباس بپوشه بعد صداشم کلوف کنه، این دیگه الان داداش مثلا اینجوری خیلی الان شما مرد شدی. کاریکاتوری یه بعد زن رو بزرگ میکنی، هویتش خراب میشه. این اصلا نمیتونه اینجوری حرف بزنه. مثلا تو سر صحبت میکنه مثلا بگی سلام، تو بگی بگو سلام اینجوری. رشد کاریکاتوری بقیه از لاء وجودی او و فطرت او که این شکل با کلوف کردن صدا که عاطفه شبه نمیره که. این 3. 4، شما زن رو توی این حالت از زن بودن روندید، از مرد بودن موندوندین. خب الان به این گفتیم لباس این شکلی بپوش، یا زنجیر هم بگی دور دستت، یا مثلا مثل کابا یه کلا بذار و یه دونه مثلا اصلا ببرد اینجا، کفشش هم پشتش از این چیزا از تیغا، کفشای دیدین بسته اونا مثلا باشه. خب این الان مرد شده، من دیگه مرد کامله. از زن بودن دورش کردی، مردم که نشده و نخواهد شد، این بدبخت همینطوری وسط مونده، نه زن بودن خودشو دیگه داره نه مرد میتونه بشه، خودش هم تو هویت خودش حیرانه. و نکته پنجم، یه مقدمه رو شما در نظر گرفتید، اون اینه که هر چی به مردا منتسب میشه و هر چی در مردا هست حتما خوبه. وقتی به این خانم میگم مثل این آقایشو، مقدمه چیه که ازش هم یاد نمی کنیم؟ شما خودتون دارید مردا رو هی بالا میبره مثل این شو. مگه این کیه؟ بنده خدای بیگه تو انقدر میخوابی کجای دنیا رو گرفتی؟ که قسمت که شما تو بیداری نگرفتی. من نمیدونم واقعا ما مردا کجای دنیا رو گرفتیم که زنا میگن ما میخوایم مثل مردا بشیم. ما خودمون تو کار خودمون موندیم. ما مثل اینا بشیم. که چه بشود؟ میخوایم مثل اینا بشیم فردا صبح 5 صبح با بیل و کنن به سر میدون میخوام بریم بنایی. نه، در اون قسمتا نه، قسمتای سلولای بنیادی. خب اون قسمتا که هستین که. شما از کجا اینا آوردی که هر چی به مردا مربوط خوبه؟ همه ویژگی‌های مردانه خوبه. برخی ویژگی مردانه برای کارهای خوبه، بعضیش برای کارهای دیگر، برخی ویژگی زنه برای یه کارهای خوبه. این که کدوم موجود کدوم وظیفه؟ هویت زن رو مختل کردید، به زن گفتید ادای مردا رو در بیار. تغییر نظام ارزشی و تزلزل خانواده. خب شما واقعی نگاه کنید، ما اصلا نمیگیم، نگاه کنید تعداد کودکان تک والد، یعنی بچه هایی که یا با پدر زندگی میکنن یا با مادر، بچه هایی با والدین دوگانه، یعنی پدر و مادر جفتشون تنی نیستن، یا بچه فقط با مادرش تنها، یا مادرش ازدواج کرده با ناپدری، یا بچه با پدرش تنها، یا پدر ازدواج کرده با نامادریه، همخانگی بدون ازدواج، دو نفر زیر یه سقف همینجور با هم دیگه 5 سال 10 سال 20 سال بچه دارن میشن ها، ولی ازدواج نمی کنن. بله نه نه، فمینیسم این آثار آورده. کدوم الان بحث نمی کنیم کدوم نهله کدوم موج. توی رادیکال فمینیسم اصلا خانواده میپکه، خانواده معنی نداره، میگن خانواده این روابط جنسی، روابط جنسی وابستگی زن به مرده، بارداری بدتر از اونه، وقتی زن باردار میشه ضعیف و ضعیفتر میشه به خاطر بچه‌ای که در وجودشه بیشتر در مقابل مرد باید خضوع بکنه، پس بارداری کلا تعطیل. اینا که رادیکال فمینیسم 20 سال ادامه پیدا میکنه نسل بشر منقرض شده بود. شما نگاه کنید همخانگی، کودکان تک والد، والدین دوگانه، همجنسگرایی، سقط جنین، فرزند خواندگی، الان نسبت به 150 سال پیش در چه وضعیتیه؟ خب وقتی شما رفتی سراغ نظام ارزشی که خانواده برش بنا شده که بچه باید با پدر و مادرش زندگی بکنه و اینو به دو قسمت تقسیم کردی، تهش میشه همین آمار همخانگی. الان 150 سال پیش همخانگی هستیم با تک والد و والدین دوگانه موردی، حالا مثلا طلاق واقع شده، الان چی؟ الان شما سوئد رو مطالعه بفهمید دیوانه میشید. سوئد چه خبره؟ کشوری که دولت رفاه رو به طور کامل داره مثلا اونجا پیاده میکنه و مدعی که دارن پیاده میکنن، اصلا خانواده از بین رفته تقریبا. بله فمینیسم خیلی دامن زد، یعنی این که شما یکی از دو جنس رو دائما دم گوشش بخونی حق تو خوردن، جای تو اینجا نیست، برو بگیر، این کار نکن، نتیجه میده. اگرچه که به شدت جلوی اینها مقاومت شد، سرکوب شدن، از منافع مختلف محروم شدن، جلوی تجمعاتشون، اعتراضاتشون اینا گرفته شد، ولی تأثیر خودشو گذاشت. ببینید شما میگید رضاخان به زور چادر از سر زنا کشید، اما ریشه بدحجابی در ایران کسی بخواد بحث بکنه رضا خان آغاز میشه. چرا؟ او به زور کشید، اما یه عده بد که از سرشون کشیده شد خیلی هم بدشون نیومد، و بعد که خواستن مثلا گفتن خب 1323 دوباره حجاب آزاد شده، نه هر کی میخواد حجاب داشته هر کی نداشته باشه، خیلی از اونایی که اول به زور از سرشون کشیده بودن دیگه بعد 9 سال معجبه نشدن. پس شما نمیتونید تأثیر رو انکار بکنید. ولی اینکه همه اینا فقط آثار فمینیزمه؟ نه. ایجاد ابزار سوء استفاده قدرت‌های سیاسی. بسیاری از نظام‌های سیاسی هم در داخل کشور خودشون هم خارج از این جنبش استفاده کردن برای پیشبرد اهدافشون. موفق هم شدن. یعنی شما نگاه کنید تو کشورهای مختلف بحث رأی زنها خیلی بحث جدیه، نصف جمعیت هم دیگه. کشور خود ما رو نگاه کنید، ایام انتخابات که میشه خب دوستان متعددی یاد خانوما میفتن، او خانوما فلان، انتخابات تمام میشه، اه خانوما، دوباره 3 سال و نیم 3 سال و 7-8 ماه بعد باز دوباره او خانوما، دوباره بعدش دیگه اه خانوما کلا، چون دیگه 8 سال تمام میشه، بعدی دوباره او خانوما، دوباره میام. یه حرفایی زده میشه، یه بحثایی مطرح میشه، بعدم غالبا فراموشی سپرده میشه تو بقیه چیزا. این دولت و اون دولت هم نداره، این سنت جاری است الحمدلله. حرف که چیز نیستش که سال دور دوم شیراک بود یا سارکوزی خاطرم نی، دو تا شعارش یکیش الان یادمه این بود که تصادفات جاده‌ای رو به صفر نزدیک میکنم، دو تا وعده رئیس جمهور یکیش این بود، دو تا وعده در این حد. حواستون هست؟ من تصادفات جاده‌ای رو سعی میکنم به صفر نزدیک کنم در این دو تا وعده کوچولوی جزئی. حالا من میخوام عضو انجمن دانش آموزی بشم. 1. حل مشکلات جهان اسلام، بیداری اسلامی رو به سرانجام بشم. 2. منشور ملل متحد رو بازنگری میکنم. 3. حل مسائل منطقه یمن، بحرین، فلان. شورای شهر دوم بود نمیدونم، تابلو یه نفر دیدم همینطور مونده بودم، خدایا شورای شهر تهران میخواست بیاد. بیشتر شعارهایی که دود مسائل بین المللی بود، بیشترش شورای شهر تهران. قدرت های سیاسی از انواع جنبش استفاده کردن، هم در داخل خودشون، این که فمینیستا دنبال کدوم کاندیدان، کدام گروهن، کدام فرقن، به جهت جهانی هم استفاده کردن. زنها رو تحریک میکنیم تو کشورهای مختلف به نفع خودمون، به کشورهای مستقل فشار میارن. یکی از ابزارهای فشار غرب به ما همین حقوق زنه دیگه. حالا انشالله عمری باقی باشه تو حجاب میرسیم. بیخ گوش ما زنها رانندگی حق ندارن بکنن، اشکال نداره. تو کشور ما حقوق زن رعایت نمیشه. میگیم چه اتفاقی میفته که رعایت نمیشه؟ دیگه نمیشه. خب نه، مثلا چه چیزیه که نمیشه؟ مجازات میکنین زنها رو، خب مردها رو مجازات میکنین؟ نه، خب بالاخره فرق میکنه. چه فرقی میکنه؟ این کسی که گول این هر، حالا تو حجاب میرسیم، گول این حرفا رو بخور. آقا واخان این سازمانهای بین المللی، ما سازمان بین المللی نداریم، ما سازمانهای آمریکایی داریم که اسمش چیه؟ اینترنشناله. این هر کس هم خلاف این میگه بیاد من از هر سازمانی دلتون خواهد براتون مثال بزنم. واقعا خدا این دبیر کل سازمان ملل رو به دو قسمت مساوی تقسیم بکنه. تفلک با صراحت اومد گفت، چقدر خوب بود، گفت آقا ما میخوایم لیست کشورهای کودک کش رو بدیم، عربستان هم توش هست، بله که بدیم عربستان دیگه ما پول مرحبا بک، خاک بر اون سرت بکنن. چقدر خوب گفتی. این روزا ببینید چقدر از اتباع عربستان و مقامات سیاسی عربستان رسماً تو جریان 11 سپتامبر نقش داشتن. آقای اوباما قانونی که میخواد بگه شهروندان اینها میتونن علیه این واقعی که مستقیم عربستان توش نقش داشته اقامه دعوا بکنن و خسارت بگیرن و چی؟ وتو میکنه. وتو کرد، گفت کسی حق نداره. رسمن هست که مقامات سعودی و سفیر سعودی در اونجا چجور با این تروریستا تعاملات مالی داشتن. بعد 1984 تو لبنان عملیات علیه امریکایی شده، بازماندگانشون از پولای ما تو امریکا مطالبه خسارت کردن، 2 میلیارد دلار برداشتن. ببخشید تو لبنان شده دیگه، لبنان ایران هر دوتاش آخرش آنه که برداریم. من میگم شما میخندید، عیبی هم نداره، به همین فضاحت. این نظام بین المللی اجرا کن، یه کاری کنیم سازمان ملل با ما دوست باشن. هر وقت که گرگو میشنشستن، آقا گرگه خانم میشه، خوب هستین، ارادت داریم، ما آمریکا هم با هم کناریم. آخه استاد یه موردی بود، یه شیری رفت یه آوی رو بگیره بعد نگیره، اون یه مورد استثنا بود، ما نمیتونیم کنار بیم. حالا بخره مشغولی. خب بریم تغییر چهره ظلم به زنان، به موجود دارن ظلم میکنن، چجوری ظلم کنیم؟ با کلاسش کن. ما درآمدهای نامشروع متعددی در دنیا داریم که خیلی اینها پردرآمدن، از جمله قاچاق. تو قاچاق 2-3 تا قاچاق با هم رقابت میکنن توی اینکه کدوم اول بشه. یکی قاچاق اسلحه است، یکی قاچاق مواد مخدر، یکی هم قاچاق زنان. قاچاق زنان مثلا این ستای با هم رقابت میکنن، مواد مخدر، اسلحه، زنان، زنان، مواد مخدر، زنان، اسلحه، ای بالا پایین میشه، این ستا با هم رقابت میکنن. قاچاق زنان، همین الان میدونید درآمد کشورهای مختلف از توریسم سکس چقدره؟ همین ترکیه بیخ گوش ما، مالیات زنای بدکارشون تنه به تنه پول نفت ما میزده، نفت بیاد پایین تر اون اتمال میره بالاتر. مالیات زنای بدکاره تو همین شهرهای بالاخره مذهبی که اونجا هست، مردم ما هم زیاد میرن برای امامزاده هاش اینا، اونجا چقدر زنا مالیات میدن؟ توریسم سکس. بیان اینجا، کشور دیگه هم هستن دیگه، حالا مثلا تایلند و جای دیگه. چهره ظلم به زنا تغییر کرد. میخوایم فیلم بفروشیم، میخوایم کسب درآمد بکنیم، توسعه اقتصادی بدیم، سرمایه جذب بکنیم، چی بهتر از زن؟ یعنی شما نگاه کنید تو تبلیغ ها جسم زن چقدر دم دسته. تو فیلم ها میخوان فیلم بسازن، اوریان شدن یه زن بسیار بسیار عادی تر از اوریان شدن یه مرده، بسیار بسیار عادی تره. یعنی هزاران فیلم میشه نام برد که زن درش اوریان اوریان میشه ولی مرد اوریان نمیشه. این بخاطر این که و اینجا اون حرف آقا معنا پیدا میکنه. ما از قبل طلبکاری، ما سوال داریم برای چی یک انسان رو در حد یک حیوان شما تنزل دادید؟ برای چی این ابزاره؟ برای چی جسمش انقدر راحت در اختیاره؟ بعد یاد اینجا میگیم یک کاری بکنیم که این نهادهای بین‌المللی، ما اگه از تمام آن چه خودمان هستیم هم کوتاه بیاییم، نهادهای بین‌المللی با ما کنار. چون مشکل نهادهای بین‌المللی خود ماییم، اصل ماییم، نه آنچه ما هستیم. آنچه ما هستیم رو ول کن، ما با من مشکل دارن، نه با عقیده من، عمل من، رفتار من، کنش من، اینا رو ول کن، با من. بعد ما سوال میکنیم احدی جواب نمیده. این موجود انسانه، چرا انقدر راحت او رو مثل یک حیوان؟ روابط حیوانات هم تابع یه قواعدیه، او رو اوریان میکنید که چی؟ که این جنس بفروشه. بعد با چه وضعیتی؟ یعنی انسان شرم میکنه در موردش حرف بزنه. این ظلم نیست این که یک موجود در حد یک حیوان و یه ابزار به کار گرفته بشه؟ افزایش تهاجم و تجاوز جنسی به زنان. خب زنها در معرض یه سری گرفتاری های مثل تجاوز اینا بودن. خیلی خوب، شما فکر بکن که اینا به حداقل برسونی، نه اینکه یه کاری بکن به این دامن بزنی. زنها در معرض تجاوزن، بسیار خوب، ما اون جاهایی که زنها در معرض خطر قرار میگیرن شناسایی بکنیم، اینا رو به حداقل برسونیم، مسئول سازی کنیم. نه، ما زنها رو هر چقدر که در معرض بودن که هیچی، بیشتر در معرض قرار میدیم. نتیجه وقتی دائما دم دست بود و دسترسی به او راحت بود و تحریک بیشتر شد، تهاجم بیشتر میشه. زن رو بفرستیم تو ارتش، آمار تجاوزات در ارتش امریکا، اونایی که اعلام شده، نه نرخ سیاه، اونی که اعلام شده، فاصله اون واقعی با اونی که اعلام شده ما نمیدونیم چقدر، اینایی که اعلام شده، چقدر زن میان میگن که ما تو ارتش بودیم و ما تجاوز شده، آزار جنسی یا هیچی، تجاوز شده، یعنی رابطه کامل جنسی به عنف. چرا؟ به خاطر که وقتی یه موجود در معرض قرار دادی، زن دائما اینجاست، خب دائما دم دسته، بیشتر تحریک نسبت به او اتفاق میفته، تا اینکه مرد احساس بکنه به محض اراده من دسترسی اتفاق نخواهد افتاد. این اون ظلمیه که آقا میگن ما از غرب طلبکاری، ما معتقدیم زن در غرب مظلومه. شما زن رو میذارید تو ارتش و دائما به او تجاوز میشه. چرا؟ به خاطر اینکه بالاخره خب باید این نیاز ارتشا پاسخ داده بشه. این شکلی همین باعث میشه که تو جنگ ها تجاوز به زن ها، ببینید تجاوز تو جنگ طبیعیه، تو جنگ عراق و ایران هم اتفاق افتاد متاسفانه. وقتی حمله کردن تو شهرهای ما که در مرز بودن، برخی از خانم ها جریحه دار شد عواطفشون از این بابت. اما گاهی اوقات تجاوز میشه سیاست جنگی، مثل جنگ بالکان. زنها رو میگرفتن 100 تا زن، اینا رو کامل اوریان میکردن، بهشون تجاوز میکردن، اینا رو با چند تا سرباز سرب تو جاده را مینداختن، تو جاده اوریان اینا حرکت میکردن، هر گروهی از سرباز سرب میرسن به همینا تجاوز میکردن، دوباره اینا رو میبردن. این دیگه تجاوز جنگی نبود، این یه سیاست جنگی بود که این جنگ بالاخره تمام میشه، مسلمانهای بالکان دیگه نتونن سر بالا بگیرن. خب ما میبینیم که وقتی یه موجود در معرض قرار میده او بیشتر امکان خطر براش هست. زن رو بیاریم همه جا وارد کنیم، همه جا هست، همه جا هست، پس بیشتر تحریک میکنند، بیشتر که تحریک کنه بیشتر بهش تجاوز میشه. این تجاوزات و تهاجم ها آماراش با 100 سال پیش اصلا قابل مقایسه نیست، یعنی چند هزار برابر در این حده. بسیار خوب، یه ارتش 100,000 نفری میگیم 1,000 تا تجاوز توش شده. یه از آن بگم، خوب دقت کنید به مثال، یه ارتش 100,000 نفری 1,000 تا توش تجاوز شده. این ارتش موقعی که 1,000 تا بوده چند تا تجاوز باید میداشته با همین نسبت؟ 10 تا. هیچی نداشته، یکی داشته. تازه این میزانی که اعلام شده ها، تو جرایم جنسی بالاترین نرخ سیاه رو داریم، یعنی فاصله جرایم واقعی با جرایمی که ما مطلع شدیم. تو جرایم مثلا دزدی ماشین همه اطلاع میدن، ولی جرایم جنسی رو اطلاع نمیدن، به خاطر آبرو، به خاطر ترس، به خاطر جدی گرفته نشدن. آره اعلام نمیکنن، یعنی همین اصلا بحث شیفت نواق نرخ سیاه فرانسوی میگن مال ما نیست، اونا میگن، همه اونا معتقدن، امریکایی هم همینطورن. چند وقت قبل که یه سری سیاستمدار فرانسوی اعلام کردن، از زنها درخواست کردن که تجاوزات رو اطلاع بدید، نمیدونم یه بیانیه دادن، مثل همین خانم که الان رئیس صندوق ملی پوله، گفتن تعرضات مافوقهای سیاستمدارتون یه نهضتی رو انداختن. چرا؟ همه جوی زن فرانسوی هم زنه، حالا مسلمان نیست، مسلمان نیست، ولی زنه. وقتی بهش تعرض میشه احساس میکنه اگه بگم همسرم، خانوادم، اطرافیانم چه سیاست من پیدا میکنم، سرکوب میکنه. یه نزد را انداختن که بیاید بگید که برخوردش با سیاست مدارا که از زنها ابزارگونه استفاده نکنن. اصلا در سوئد با توجه به این که نهاد خانواده به شدت متزلزله به خاطر حمایت‌های دولتی و ورود دولت، هیچ نیازی به تجاوز نیست و فوق‌العاده آمار تجاوز کمه. آمار تجاوز هرچی کشورها مذهبی تر میشن آمار تجاوزاتشون بیشتره. مثلا سربستان بعد جنگ بالکان مردا کمن، فوق‌العاده رابطه جنسی آزاده، یعنی تابستون اصلا نمیشه سربستان رفت، ولی تو امریکا تجاوز می‌بینی. هرچی مذهبی ترن افراد منحرف بیشتر میل به تجاوز پیدا می‌کنن. ایجاد مشکلات اقتصادی برای زنها، گفتیم که مردها در قبال زنها مسئولیت ندارن، نتیجه چی شد؟ زنها باید کار کنن. زن باید کار بکنه، آیا زن میتونه اندازه مرد جهت جسمی کار بکنه؟ حالا باید کار بکنه، خب این هزینه رفت آمد داره، بچه ها باید برن مهد کودک، این هزینه میخواد، غذای گرم باید تهیه بکنه چون دیگه نمیتونه. عملا نتیجه این شد که زنها مجبورن به شدت کار کنن و کمتر از مردا دریافت بکنن. این عروسی بود برای مردا. یکی از دوستان من از آمریکای جنوبی میگفت این بحث نفقه و تعدد زوجات رو مطرح کردن، اصلا نمیذاشتن زنها از اون سخنرانی بیان بیرون، نفقه و تعدد زوجات رو. اصلا میگفتن یه چنین چیزایی هست، نفقه و تعدد زوجات، به معنی که خواهیم گفت، نه تعدد زوجات به معنی ایرانی که شما باش معمولا اطلاعاتتون هماهنگ میشه، و زمین سازی ورود بیشتر دولت به حریم خصوصی. وقتی شما گفتی که زنها وارد مسائل اجتماعی بشن، تعامل بکنن، بیاین مشارکت بکنن، وقتی اجزاء خانواده رو با دولت درگیر کرده، متقابلا دولت هم با اجزاء خانواده درگیر میشه. خانواده که یک نهاد حفظ شده ای تا قبل از این اتفاقات بود، الان به شدت از طرف دولت محدود شده. یعنی در امریکا خانواده به بچه بگن برای چه شده در روی 123 پلیس میاد، بچه هست خوب برخاره یه جای تعدیب و حفاظت از بچه ها براده والدین، والدین هم بزنن پس کله بچه، نگه کودک ازاری کنن. شما وقتی که اومدی گفتی آقا ما میخواییم برای زنها این کارها رو بکنیم، برای مردها این کار رو بکنیم، فلان بکنیم، باب رو اجازه دادی و باز کردی که دولت ها وارد حریم خانواده بشن. و دولت ها اینو میخوان، دولت ها میخوان خانواده در دل خودشون باشه. لذا در غرب شما اندیویدالیزم و کلکتویزم میبینید، فردگرایی و جمعگرایی، خانواده کو، ولی در اسلام میگید فرد، خانواده، جامعه. این چه فرقی میکنه که ما بگیم فرد و جامعه یا بگیم فرد، خانواده، جامعه؟ خب